بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. يعطي اشتراكه سلوه مقسمي كذلك اتحاد و معنى العدمی. فرماید عطا می کند اشتراک وجود به حسب معنا، عطا می کند این اشتراک به حسب معنای وجود سلوح المقسمی، صلاحیت داشتن وجود را برای مقسم قرار گرفتن. و این در نتیجه مشعر به این معناست که کلمه وجود به حسب معنا مشترک معنوی است بین مصادیق. خب چون معلوم نیست به بحث بعدی برسیم، این قسمت رو بخوانیم. قرارن فی اشتراک الوجود هذه المسئله ایزن من امهات المسائل الحکمیه و منها یستنبت حقیقت و مذهب الفهلویین الذي سيجيء ذكره فانه اذا كان مفهوم الوجود مشتركا فيه لجميع الاشياء ومعلوم ان مفهوما واحدا لا ينتزع من حقائق متباينه بماهيه متباينه لم يكن الوجودات حقائق متباينه بل مراتب حقيقه مغوله بالتشكيك و دلیل علیه من وجوهه. می فرماید مسئله اشتراک وجود از مسائل مهم هست. قبل از اینکه اهمیت این مسئله عرض بشود باید نکته‌ای ذکر شود و اون این است که اشتراک معنوی وجود اساساً چه ربطی به فلسفه دارد و چه ربطی به مسائل عقلیه دارد. خب اشتراک معنوی در مقابل اشتراک لفظی است. اگر یک لفظ بر اشیای متعدده اطلاق بشود با معنای واحد، این مشترک معنوی است. اگر نه، لفظ واحد به معانی متعدده بر اشیای مختلفه اطلاق بشود که در هر موردی یک معنایی داشته باشد، به این گفته میشود اشتراک لفظی، یعنی فقط در لفظ مشترکند اما در معنا متفاوتند. فهم این که یک لفظ مشترک معنوی است یا اینکه این کلمه مشترک لفظی است، این موکول است به کتاب لغت که اونها بر اساس موارد استعمال یا بر اساس وضعی که اگر قائل به وضع در باب الفاظ نسبت به معانی باشیم تشخیص میدن و مشخص میکنن که آیا این لفظ برای چه معنایی وضع شده است، آیا از الفاظی است که اشتراک معنوی دارد یا اشتراک لفظی دارد. پس این بس از مباحث لغوی است و مباحث الفاظ است، این ربطی به حکمت ندارد. این سوال که می شود گفت آقا این بحث اشتراک معنوی وجود در اینجا این چه ربطی به حکمت دارد، این مربوط است به مباحث الفاظ و از در حقیقت داخل در علوم اعتباری است و داخل در علم حقیقی نیست که بحث از واقعیات دارد. جواب این سوال این است که طرح این بحث به دو گونه است. بنابر یک طریق اگر طرح بحث بشود حق با شماست، این برمبود بشود به باب الفاظ و تشخیص این که این لفظ مشترک لفظی است یا معنوی به کتاب لغت است و به هر حال اهل محاوره این به اصطلاح این لسان. ولی نحوه دوم و آخری در اینجا وجود دارد که با این طرح بحث ما نمیتونیم بگیم این مربوط است به کتاب لغت، این مربوط است به عقل. و اون طرح بحث دوم اینه که ما بگیم که آیا وجود کاری به وضع نداریم. در مواردی که استعمال می شود و اطلاق می شود معنای واحدی دارد که تعبیر به لفظ وجود می کنیم از او با قطع نظر از وضع، آیا معنای واحد دارد یا نه؟ یعنی از کلمه وجود یک معنا فهمیده می شود؟ ما کاری نداریم می خواهیم وضع شده، اصلا وضع شده باشد، نشده باشد، چه نحوهی وضع شده باشد، اینا رو کار نداریم. مراد ما این است که میگیم آیا کلمه وجود به عنوان اینکه یک معنای واحدی دارد، آیا این کلمه وجود دارای معنای واحد و خاص است، یا اینکه نه معنای متعدده دارد، از اون معانی متعدده است. قائل به اصالت ماهیت ادعا می کند که وجود، تارتن اینجوری می گوید، می گوید آقا وجود نفس ماهیت است در خارج. اگر نفس ماهیت خارجیه هست، ماهیت میگن امر خارجی است، اصالت الماوی اینو میگه، نفس ماهیتی است که امر خارجی است، پس کلمه وجود در هر جا به همون معنای خاصی است که ماهیت در اونجا به اون معناست. مثلا شما وجود رو بر انسان اطلاق میکنید، بر فرس اطلاق میکنید، بر بغل اطلاق میکنید، باز در انسان بر انواع اصناف مختلفه انسان، بعد در هر صنفی بر افراد مختلفه اطلاق میکنید، در هر جا یک معنای دارد. مثلا وجود را که اطلاق بر زید میکنید، از این کلمه وجود معنای فهمیده میشود غیر از اطلاق کلمه وجود در مقامی که اطلاق بر امر میشود. این که کلمه وجود بر همه اطلاق میده فقط مشترک لفظی است، یعنی لفظ واحدی است، اما از نظر معنا متفاوت. به عدد ماهیات موجوده در خارج شما وجود محقق در خارج به اعتبارها تحقق دارد به تبع ماهیت در خارج، ولی با معنای متفاوت. لذا وقتی میگه الله موجودون، یک معنا دارد، چون ماهیت الله بنابر قول به اصالت ماهیت فرق دارد با ماهیت ممکن، فرق دارد ممکنات باز بعضی با بعضی دیگر. در کلمه الله موجودون وجود به یک معناست، وقتی گفته می شود جبرئیل موجود است به یک معناست، رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه وجود دارد به یک معناست، تا برسید به سایر موجودات. پس در هر جایی بنابر نظر اصالت ماهوی کلمه وجود معنای خاصی دارد غیر از معنایی که در سایر موارد هست. پس بنابر این مسلک وجود که در خارج عنوانی است که با این عنوان شما حکایت میکنید از شی، و واقعیت مال اون عناوینی است که ما میگیم مثلا اسماء خاص، مثلا فرس یک اسم خاص دارد که فرس است، یک اسم مشترک دارد که عنوان وجود است، حقیقت مال عنوان فرس است، یعنی ما فرس مصداق این عنوان هست، مثل فرس خارجی مصداق عنوان فرس است، اما اطلاق هستی و معنون خارجی ندارد، مطابق خارجی ندارد، ولی همین عنوان وجود که معنون خارجی ندارد بلکه یک چیز در خارج بیشتر نیست و همون مصداق فرس بودن است. این چطور فرس به تمام ذات مباین است با مثلا انسان؟ ماهیت فرس غیر از ماهیت انسان است، فقط در لفظ وجود با هم مشترک می شوند، ولی معنای وجود در هر جا چیزی است غیر از اون چیزی دیگر، غیر از این دو مورد باز چیزی هستن غیر از مورد سوم و هاکذا. قائل به اصالت ماهیت این مطلب رو می گوید. احتمال دوم، پس این یک احتمال است که ما بنابر مسلک قائل به اصالت ماهیت بگیم وجود در هر جایی که ولو اطلاق می شود به لفظ واحد، ولی معنای او در هر جا به تمامه مغایر است با معنای او در جای دیگر به تمام ذات، یعنی هیچ اشتراکی از نظر معنا و مطابق با یکدیگر ندارند، با اینکه بر هر دو اطلاق لفظ وجود می شود، این غیر از اشتراک لفظی چیزی دیگری نمی تواند باشد. احتمال دوم را عرض بکنم، احتمالات قضیه را. احتمال دوم این است که گفته بشود وجود جزء ماهیت است، به این معنا که یک معنای واحد نه معنای متعدد، یک معنای واحد جزء باشد برای ماهیات. پس ما بل اشتراک تمام ماهیات معنای وجود است، به معنای واحد ها، برخلاف قول اول معنای واحدی داشته باشد ولی به عنوان جزئیت برای ماهیات، بنابر فرض قبلی به عنوان عینیت با ماهیات بود. چون ماهیات اختلاف به تمام ذات مغایرن با یکدیگر و تباین بین ماهیات به هر حال ذاتی ماهیات می شود، به تبع او چون ما وجود شد عین ماهیت، یه هر وجودی با وجودی دیگر یعنی به لحاظ به تبع ماهیت با یکدیگر مباین و مغایرن، اشتراکی به در بین نیست. ولی احتمال دوم، حالا احتمالات عرض می کنیم، احتمال دوم اینه که بگیم نه، ماهیات مرکبند از ما به امتیاز که اون امر اصیل مباین با یکدیگری به عنوان ماهیت باشد. این ما به امتیاز ماهیات است، این یک جزء ماهیات است. یک جزء دیگری دارن که اون جزء اصیل نیست، اون جزء زائد بر ماهیات است ولی با معنای واحد بر همه ماهیات اطلاق می شود، با معنای واحد. پس نتیجه می شود که هر ماهیتی از نظر ذهنی، این نمیخواد بگه در خارج دو چیز است، اینا رو دقت کنید، اینجوری میگه از نظر ذهنی ما دو تا مفهوم داریم، یک مفهوم خاص برای ماهیات، یک مفهوم عام مشترک با معنای واحد در همه ماهیات. پس ترکیب در اعتبار ذهنی است نه در خارج. در خارج یک مصداق بیشتر نیست و اون مصداق ماهیات است. چیزی به نام مصداق وجود ما نداریم، ولی مفهوم موجود به عنوان مفهوم واحد بر همه ماهیات علی سویه صدق می کند، ولی صدقا تبعی یا صدقا عرضی یا نه صدق به ذات. حقیقتا و به ذات اونی که مصداق دارد ماهیات است، به تبع اونها وجود، این وجود امر زائد و مشترک. بنابراین مسلک که وجود جزء ماهیات باشد، نتیجه‌ش می شود که ما وجود را مشترک معنوی بدانیم، بنابر مسلک جزئیت مشترک معنوی بدانیم. پس اشتراک معنوی با قول به اصالت ماهیت و جزئیت مفهوم وجود برای ماهیات می سازد. این احتمال دوم در اینجا هست. کما اینکه مسلک جزئیت که احتمال دوم بود با اشتراک لفظی هم میسازد، یعنی حتما تعین ندارد که مسلک جزئیت با اشتراک معنوی. یک احتمال اینه که بگیم نه، وجود جزء ماهیات است، ماهیت یک جزء که همون عنوان خاصش باشد، جزء آخری دارد به عنوان وجود، ولی وجود در هر جایی و به عنوان جزئیت مغایر است با وجود در سایر موارد. اینم جزئه ولیکن وزان همون عینیت را دارد، در این که اطلاق لفظ وجود فقط اطلاقی هست به نحو اشتراک لفظی که در لفظ با هم همگونن اما از نظر معنا متفاوت. پس قول به جزئیت وجود برای ماهیت هم با اشتراک معنوی می سازد که فرض اول بود، هم با اشتراک لفظی می سازد که فرض دوم بود. احتمال سومی که در این مقام وجود دارد این است که گفته بشود اون چه که مصداق وجود است نه عین ماهیت باشد که احتمال اول بود، نه جزء ماهیت باشد که احتمال دوم بود، بلکه امر زائد بر ماهیت باشد، اما این امر زائد بر تمام ماهیات اطلاق می شود. یک امر زائد بر ماهیت، نه عین ماهیت نه جزء ماهیت، امر زائد بر ماهیت ولی بر همه ماهیات اطلاق می شود. بنابراین وجودی که زائد بر ماهیت مثلا انسان است مغایر است با وجودی که زائد بر ماهیت فرس است. قول به زیادت قهرن با اشتراک لفظی باز می سازد. چرا؟ برای خاطر این که درست است در همه زائد است ولی مفهوم واحد نیست، به مفاهیم متعدده و معانی متعدده در هر یک معنایی دارد غیر از معنایی در دیگری. حالا نسبت بین قول به زیادی وجود و اشتراک معنوی وجود چه نسبتی است از نسب اربع؟ نسبت بین این دو عموم منوج هست، یعنی یک ماده اجتماع دارن و دو ماده افتراق. زیرا قول به زیادی با اشتراک معنوی وجود می سازد، قول به زیادی مفهوم وجود با اشتراک لفظی هم می سازد، با اشتراک معنوی هم می سازد. خب ما می توانیم قائل به زیادت بشویم، در این حال اشتراک معنوی هم برای مفهوم وجود قائل باشیم، و این در جایی که زائد امر واحد در جمیع باشد علی نحو الاشتراک. با اشتراک لفظی چی؟ قول به زیادت کاملا می سازد. یعنی پس اگر قائل شدیم به زیادت وجود بر ماهیت که مصدا بر ماهیت هم می شود گفت این وجودی که زائد بر ماهیت است مشترک لفظی است و هم می شود گفت مشترک معنوی است. قول به زیادت با اشتراک لفظی و با اشتراک معنوی هر دو می سازد. کما اینکه عرض کردم با اشتراک لفظی می سازد، با اشتراک معنوی هم می سازد. اگر اشتراک لفظی گفتیم معنای واحد دارد، اگر اشتراک معنوی گفتیم معنای واحد دارد، اگر قائل به اشتراک لفظی شدیم فی کلن لهو معنن خاصا. اما قول به اشتراک معنوی، حالا قول به اشتراک به زیادت با قول به جزئیت هم می سازد. چرا؟ چون شما وجود را اگر اشتراک معنوی در نظر بگیرید با جزئیت می سازد در جمیع. حالا هم با اشتراک معنوی، اشتراک معنوی با جزئیت می سازد، در صورتی که جز کما این که زائد باشد می شود مشترک معنوی باشد، اگه جز هم باشد می شود مشترک معنوی باشد. در فرض جزئیت اگه در همه اینها به معنای واحد بود می شود مشترک معنوی، ولی با فرض عینیت اشتراک معنوی وجود معقول است؟ خیر. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر وجود عین ماهیت شد، ماهیات که بینشان اشتراکی نیست، پس قهرن چیزی که عین ماهیت شد یقینا اشتراکی به حسب معنا پیدا نمی کند. لذا قول به عینیت فقط با اشتراک لفظی سازش دارد، اما قول به اصطلاح اشتراک معنوی با جزئیت هم می سازد، با زیادت هم می سازد. اشتراک معنوی با عینیت نمی سازد. قول به اشتراک لفظی با عینیت می سازد، با جزئیت هم می سازد، با زیادت هم می سازد. قول به اشتراک لفظی با عینیت مفهوم وجود با ماهیت، با جزئیت این مفهوم با ماهیت، با زیادت این مفهوم بر ماهیت، با هر سه سازش دارد. خب چرا این مسئله از امهات مسائل حکمیه هست؟ زیرا در مسئله قبل عرض کردیم اساس شبهه ابن کمونه مبنی بر چیست؟ بر اصالت ماهیت. بنابر مسلک اصالت وجود اصلا این شبهه راه ندارد، همونجور که توضیح دادیم. ولی آیا فقط مسئله اصالت وجود کفایت می کند برای خروج شبهه ابن کمونه تخصصا از بحث؟ خیر، خروج تخصصی به عبارت اوزه موضوع نداشتن این شبهه، کما این که متوقف است بر مسئله اصالت وجود، متوقف است بر اشتراک معنوی وجود نیز. چرا؟ زیرا اگر کسی قائل به اشتراک معنوی نباشد، یعنی نتواند اثبات کند اشتراک معنوی وجود را به معنایی که در حکمت مورد بحث ما است، اینو نتون اثبات بکند، ولو اصالت الوجودی باشد، ولو اصالت الوجودی باشد، اما به حسب صدق اشتراک معنوی مفهوم وجود را نتواند ثابت بکند. با شبه ابن کمونه راه دارد. چرا؟ چون اینجوری گفته می شود که آقا وجود درست است، اصیل است، ولی در هر موردی که اطلاق وجود می شود به معنایی است غیر از موردی دیگر. خب ما فرض می کنیم دو واجب الوجود که در لفظ وجوب و وجود با هم مشترکن، اما در معنای وجود با هم متفاوت به تمام هویت و به تمام معنای کلمه. خب پس ما به اشتراک ندارند الا در لفظ، اشتراک در لفظ هیچ اشکالی ندارد و مشکلی یعنی ایجاد نمی کند. پس ما به اشتراک واقعی ندارند که ما به امتیاز تکوینن بخوان، و اگر ما به اشتراک نداشتن ما به امتیاز لازم ندارند و فرض تعدد به مکان من الامکان. چون اون بیانی که شما در دفعش می گفتین آقا اگر مشترک شدن باید ما به امتیاز بخوان، نتیجتا ترکیب لازم میاد، فما فرستوموه واجبن سار ممکنن. اون دوتایی را که شما به عنوان واجب الوجود فرض کردین ولو بنابر مبنای اصالت وجود، اما هر دو ممکن میشن چون احتیاج میاد. ولی اگر قائل بگه نه ما اصالت الوجودیم اما اثبات اشتراک معنوی وجود را نتوانیم بکنیم، اینو نتونیم اثبات بکنیم، شبهه کاملا وارده. یعنی میشه این شبهه رو وارد کرد و جواب ما در رفع این شبهه یا دفع این شبهه به این که مستلزم ما به اشتراک است و هر ما به اشتراکی، هر دو فردی که ما به اشتراک دارن ما به امتیاز نیاز دارن به اقتضاء اثنینیت، این نزاع دیگه اصلا این حرفا وارد نمیشه. و بعد نتیجتا نمیشود که اون چرا که شما به عنوان واجب فرض کردین میشه ممکن. پس بنابراین این خلف فرض است و فرضی است که اصلا نمیتوانید با تحفظ بر وجوب وجود داشته باشید. این جوابم دیگه فایده ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه همون جوری که به مسلک اصالت الماهیه گفته میشد اینا ما به اشتراک ندارن، بنابر مسلک اصالت الوجود و قول به عدم اشتراک معنوی باز همین حرف میاد، اینا مابل اشتراکی ندارند تا مابل امتیاز بخوان و نتیجتا ترکیب لازم بیاد و احتیاج و این حرفا. پس خیلی اهمیت دارد این مسئله که ما ثابت کنیم و اثبات کنیم مسئله اشتراک معنوی وجود را. اگر اشتراک معنوی وجود را تانستیم اثبات بکنیم در این نسبت به این شبهه به هر حال تخلص داریم، زیرا میگیم شبهه موضوعاً خارج هست. ولی اگر نتوانیم این را اثبات بکنیم فایده ندارد، ولی اینکه اثبات بکنیم اصالت وجود را. لذا میفرماید هذه المسئله ایزن مثل مسئله قبلی که اصالت وجود یا اصالت ماهیت بود، من امهات مسائل حکمیه است. چرا؟ چون توحید چه ذاتی چه صفاتی چه افعالی وابسته است به مسئله اصالت وجود، کما اینکه وابسته است به مسئله اشتراک معنوی وجود. و از همین مسئله استنباط می شود حقیقت مذهب پهلویون که قائل به اصالت وجود هستند، حکمایی که در ایران باستان بودند قبل از اسلام. اینها به این نتیجه رسیده بودند که وجود اصیل است و در عین حال قابل اشتداد هست، شدت و ضعف در او هست، و ما به اشتراک هم عین ما به امتیاز است. که بحث مذهب پهلویون در بحث وجود بعد از این خواهد آمد. یک مسئله اختصاصی که اصلا حالا این وجود که حقیقت واحده است مراتب دارد ندارد، مراتب متباینن یا غیر متباینن، چگونه هست، در اون مسئله بیان میکنیم. چرا از امهات است؟ فإنه اذا کان مفهوم وجود مشترک فیه لجمیع الاشیاء و معلوم ان مفهوما واحدا لا ينتزع من حقائق متباینه به ماهی متباینه. واضح است که انتزاع شیء واحد از کثیر به ماهی به ما هو کثیر معقول نیست. باید واحد صادر بشود، از واحد یک جهت وحدت باید درش باشد. اگر وحدت واقعی در اشیاء باشد خب انتزاع واحد از او صحیح است. اگر در یک امر اعتباری اینها با هم وحدت دارن باز انتزاع این واحد صحیح است. پس بنابراین یک جهت وحدت واضح است که باید باشد و الا صدور واحد از کسی اصلا معقول نیست. حتی در اعتباریات هم که این را آوردن همینه. الان ما وجود را از تمام ماهیت انتظار میکنیم، یعنی در این حال اینکه حالا ولو اینکه قائل به اصالت ماهیت باشیم، میگیم آقا به همه اینا اطلاق وجود میشود. اگر اشتراک معنوی را ثابت کردیم، جهت وحدت معنای واحد مضافاً بر لفظ واحد است. اگر اشتراک معنوی را ثابت نکردیم، لااقل از این است که در لفظ با هم مشترکن. لذا وقتی که وجود را شما از همه این ماهیات ولو قائل به اصالت ماهیت باشین یا قائل باشین به این که معنای وجودم متفاوت و مغایر با یک دیگر است، معذالک انتزاع وجود صحیحه به عنوان اشتراک لفظی، یعنی این لفظ اطلاق میشه، ولی این اطلاق بی جهت نباید باشه. شما آیا اگر ما گفتیم که ماهیت اصله، حالا این همینجا بگیم بد نیست، ماهیت اصله و وجود عین ماهیت است، شما هیچ جهت مشترک ندارین، دقت دارین، تا بعد لفظ واحد رو اطلاق کنید، لفظ واحد به معانی متعدده این میشه مشترک لفظی، ولی انتزاع نمیشود از اونها. این ممکن از نظر وضع یا از نظر اطلاق اهل عرف درست باشد، ولی انتزاع غلطه. شما وقتی بحث انتزاع رو میارید، میگید باید منشأ انتزاعی که اگر این منتزع امر واحدون، منشأ انتزاعی او هم باید قهرن امر واحد باشد. نمیشود مناشی انتزاع متعدد باشند اما منتزع امر واحد باشد، این معقول نیست. پس بنابراین انتزاع عنوان وجود از ماهیاتی که متأصلن حسب الفرض در خارج و وجود عین اونهاست، پس قهرن مغایر با یکدیگر، معناش این است که شما یک امر واحد را از کثیر به ما کثیرون انتزاع کرده باشین و این معنی می شود. حالا می فرماید شما اگر مفهوم و وجود مشترک فی جمیع اشیاء باشد و معلوم است که مفهوم واحد نمی شود انتزاع بشود از حقایق متباینه به ماهی متباینه، و الا اطلاق هر عنوانی از عناوین ماهوی بر دیگری باید صحیح باشد. چون شما اگه این معنی، یعنی در واقع یک ربط و سنخیتی است بین انتزاع واحد از منشأ انتزاع واحد، اگه اینو نگفتید و اینو منکر شدید، اطلاق انسان بر فرس باید صحیح باشد و بالعکس، اطلاق انسان بر جماد باید صحیح باشد و بالعکس. اطلاق انسان، حالا اگر جایی در قرآن اطلاق شده است که تعبیر می شود اولای که کل انعام بل هم ازل، این نه از باب اطلاق حقیقی است، یا از باب به هر حال استعاره هست، یا این که از باب مجاز، هم استعاره بهتر است، که یعنی این به هر حال صفات حیوان را دارد، لذا این حیوانون ادعاءن توسعتن در معنای حیوان، که حیوان یک مصداق حقیقی واقعی دارد، بلا ای تصرف یک مصداق ادعایی دارد، و اون عبارت است از کسی که به هر حال عالم بلا عمل باشد، دقت دارین اینطور. پس بنابراین از واحد، مفهوم واحد از حقایق متباینه به ماهی متباینه نمی شود انتزاع بشود. پس اگر مفهوم وجود مفهوم مشترک باشد، لم یکن الوجودات حقایق متباینه، بلکه مراتب حقیقت واحده هستند و حمل به تشکیک می شوند. این مدعاست، این مدعا رو باید ما اثبات بکنیم. چندین دلیل برای اون میارن، یکی از اونها این است که ما میبینیم وجود مقسم قرار میگیرد برای امور متعدده ای. میگیم وجود واجب، وجود ممکن، ممکن را تقسیم میکنیم وجود جوهر، وجود عرض، جوهر را تقسیم میکنیم به اقسامی، باز وجود عرض را تقسیم میکنیم به اقسامی و هاکذا، و عوالم وجود را تقسیم میکنیم به عوالم متعدده. در همه اینها مقسم وجود هست، باید از صلاحیت مقسم قرار گرفتن ما بفهمیم که وجود معنای واحدی دارد، چون مقسم همون اقسام است، یعنی قسم همون مقسم است، مع شیء زائد با اضافه خصوصیات اقسام درست می شود، که انشاءالله تفصیل و توضیحش فردا. صلی الله علیه و محمد.